بسم الله الرحمن الرحیم.
امام صادق علیه السلام در تفاوت دانشگاه دانشگاه توحیدی و دانشگاه سکولار تو همین رساله تعبیر دارن. یه جایی دارن بحثای پزشکی راجع به بدن و اعضای بدن میکنن. دقت کنید، دانشگاه اسلامی در تمدن اسلامی خودشون میفرمان بعد از توضیحاتی میفرمان اون چی که من شرح کردم، توضیحاتی که من دادم با توضیحاتی که الان پزشکان در نوشته ها و تحقیقاتشون میارن لزوما تطبیق نمیکنه. دقت کرده؟ یعنی دارن سیگنال میدن که من خیلی جلوتر از زمان دارم میگم. اینا هنوز چیزی که من دارم بعدش میگم دانشمندان الان متوجه نیستن، ضمن اینکه با این زاویه هم نگاه نمیکنن. به سلامت بدن فکر میکنه، اما به بدنساز یعنی خداوند فکر میکنه. ارتباط فیزیک و متافیزیک رو قطع کردم. من به گونه ای توضیح دادم، سرنخ دادم، نه که وارد شده بشن. تو هر موضوع یک سرنخی دادم. پس از این به بعد دانشگاه ها در جهان اسلام و در دنیا یک برن سراغ تحقیق دقیق تجربی و ریاضی در همین عالم طبیعت، از بدن انسان تا جانوران تا گیاهان تا سیارات منظومه ها تا کره زمین تا اقیانوس ها، انواع ماهی ها، پرندگان، اشیاء، حیوانات، همه چی تا مکانیک، حرکت، فیزیک. این اولا سرنخ علم جدیده. ثانیاً فرمودن بعض اون چی که من میگم با اون چی که الان دانش طبیبان، پزشکان و دانشمندان میگن بعضش متفاوته. یعنی اینا قبول نمیفهمن هنوز، اینا بعدا معلوم میشه. و روش بحث منم فرق میکنه. همین پزشکی ممکنه در یونان و ایران و غرب هند و اینا باشه، ولی منفک از آموزه الهی، یعنی انگشت اشاره به سوی خدا و مبدأ و معاد نباشه. ولی من به گونه ای فرمان من به گونه ای از علوم طبیعی با شما سخن گفتم، از علوم تجربی، از بدن و که به شفاء جسم شما و شفاء روح شما هر دو با هم سخن گفتم. جسم و روحتون رو تفکیک نکردم، یعنی ظاهر و باطن، جسم و روح. دانشگاه اسلامی، تمدن اسلامی باید دقیق در حوزه جسم و ماده و دقیق در حوزه فراماده و معنا و اینا رو با هم ببینن، منفک کردن. این خط دانشگاه اسلامی، این تعابیر امام صادق علیه السلام. فرمودن تو دانشگاه اسلامی مصلحت دین و دنیا با هم باید دیده بشه. جسم و روح رو از هم جدا نکن، تفکیک نکنیم، با هم ببینیم. بعد بعضی از موادش رو من فقط چند نمونهش رو عرض کنم که ایشون ذکر میکنن. میگن که اولا برید تحقیق کنید، شما همین بدن رو به مفضل میگن که همین بدنی که دارید باهاش کار عادی میکنی، فکر میکنی هیچ اتفاق خاصی نمیفته. مثلا تو میدونی همین لحظه برای هر کاری که انجام میدی، برای یک ثانیه تو چند میلیون بلکه چند میلیارد اتفاق داره تو بدنت میفته، همه منظم با هم هماهنگ تا تو یه لحظه دستتو بیاری بالا بیاری پایین. شاید یک میلیارد پدیده و حادثه همزمان داره در بدن تو یه نفر داره اتفاق میفته که تو اونجا نشستی سرت تکون میدی. همین یک میلیارد اتفاق همزمان افتاد فقط در جسم. میپرسن میدونی چقدر طول رگها تو بدنتون چقدر؟ الان اینا رو میگن که آقا، بعضی میگن آقا رگایی که تو بدن شما هست کل کره زمین رو باش میشه دور زد. هم میگن که میدونی کل این بدن چجوری لوله کشی شده، با دقت کدوم بخش بدن چه مقدار خون برسه، کی برسه، چه موادی توی خون باشه. فهمونم شما میدونید بدنتون از طریق خون داره تنفس میکنه، تغذیه میشه. خب اینا رو کی فهمیدن؟ اینا همه حرفای تازه است. پس یکی برید تحقیق کنید، فکر. دوم از منظر الهی نگاه کن، یعنی فقط بدن رو نبین، بگی عجب طبیعت، عجب چیزه. یعنی طبیعت چیه؟ آقای طبیعت، خانم طبیعت مگه ما داریم؟ طبیعت یه اسم ما گذاشتیم رو کل اینا، بود اسمش رو طبیعت. طبیعت کسی نیست. طبیعت این کارا رو میکنه. طبیعت چیه و کیه؟ همون این اتفاقات رو که میبینی اینا اتفاقی نیست، شانسی نیست، خود به خودی نیست، این کار ماده نیست. ماده داره رهبری میشه تحت ربوبیت خداونده. هر لحظه که خون تو رگت حرکت میکنه، نفست تو شش میاد و میره و نبضت میزنه، هر لحظه خداوند داره این بدن رو مدیریت میکنه. اصلا مگه تو داری بدن خودتو اداره میکنی؟ شما دستور میدی خون تو رگت حرکت کنه؟ اصلا شما چه کاره هستی؟ اصلا شما نمیدونید داره چی کار میشه. از این بدن ما داریم استفاده میکنیم. اصلا من و شما نمیدونیم این بدن چه است. فقط به ما گفتن آقا همه کارا رو میکنیم، این بدن تحویل تو، به دستور تو این دست بیاد بالا بره پایین. ولی تو اصلا چه میدونی همین چه تو خون توی بدن چه کار میکنه، حرکت میکنه، تنفس، تغذیه، ریه، قلب، اینا، کبد، هر کدوم دارن کارهای خودشون میکنن. مگه تو داری دستور میدی؟ مگه تو داری مدیریت میکنی بدن تو که کبد الان این کارو بکن؟ تو اصلا نمیتونی نفس نکشی، پلک نمیتونی نزنی. این چشم تو رو کی داره مدیریت میکنه؟ در اختیارت گذاشتم، تو خیالت مسلطی، همه چی رو میدونی، هیچ چی نمیدونی. و بعد فهمودن هم دقیق تجربی نگاه کن، هم الهی. راجب میگن همین عادی ترین مسائل، امام صادق عادی ترین مسائل میگن بنار بری بذار که نباید باشه. بپرس چرا اینجوری. میپرسن چوب پنبه چوب چرا رو آب وای میشه، چرا زیر آب نمیده؟ میگه این همه میبینی چوب رو آب وای میشه، یه بار از خودت سوال نمیکنی چرا چوب رو آب وای میشه، چه نمیدونی زیر آب، چه نظمی، چه امام صادق توی این رساله یه عالم سوال مطرح میکنن، سوال تو حوزه علوم تجربی و ریاضی و طبیعیات، هم سوال فنی و طبیعی، هم سوالات متافیزیک و ماوراء طبیعی. میگن که این جنین تو رحم مادر، انسان، همه انسان ها در بدن مادرشون خلق میشن، همه ما و شما بدنامون از بدن مادر ساخته شده. خداوند از طریق بدن زن انسان خلق میکنه، ولذا بدن زن نسبت به بدن مرد حساسیتش بیشتره. این بدن مجرای خلقت الهیست. خدا هر روز خالقه، نه که یه بار اول انسان رو خلق کرده رفته، همین الان مدام خداوند داره انسان رو خلق میکنه. اینا که به دنیا میان خلقه از طریق بدن زن، بدن مادر. امام صادق فرمودن که هر چی میبینید بگید چرا، بگید چگونه، چرا. اصلا علم، اونی که میگه علم جدید، بر اساس دو تا سواله که آقا هر چی میبینید رد نشو، بگو یک چه اتفاقی میفته دقیق، دو چگونه اتفاق میفته، سه الهیاتیش هم بکن، چرا این اتفاق میفته، حکمت، حساب کتاب داره، نه که فقط چگونه، چرا هم بگو. این جریان نگاه سکولار به علم، دانشگاه غیر دینی، میگن آقا چرا ولش کن، ما به قایت و علت و حکمت و اینا کارم، چرا رو ولش کن، فقط بپرس چگونه. امام صادق میفرمون نه، اون علم ناقصه، راجع به همه چیز بپرسید چگونه و بپرسید چرا. میفرمون که انسان تو بدن یه انسان دیگه خلق میشه، در جایی که شما نمیبینید و دستتون بهش نمیرسه. خود مادرم نمیدونه تو بدنش داره چه اتفاقاتی میفته، چه میبینه، چی داره، مگه او داره میکنه؟ خداوند یک بدن داره، یکی بدن یک بدن دیگه رو داره تولید میکنه، خلق میکنه. میپرسن که دقت کردید چرا و چگونه هر دوش؟ یک انسان کم کم اونجا از خون، از ماده چی، بعد خون، بعد چی به چی، چجوری داره مرحله به مرحله داره خلق میشه و هر مرحله تکامل، تحولات اتفاق میفته، داره آماده و آماده تر میشه برای مراحل بعدی زندگی و بعد برای تولد و ورود به عالم طبیعت، ورود به دنیا، بهش شکل و صورت داده میشه. شما نمیبینید این مراحل تحول جنین در رحم مادر رو هم امام صادق اونجا توضیح میدن. اون موقع که کسی اینا نمیدیده که، این دوربین ها که نبوده که، امام صادق دقیقا مثل که دوربین هست توضیح میدن که این انسان چگونه خلق میشه بدن و چگونه به بعد این تدبیر میشه لحظه به لحظه، روز به روز، هفته به هفته، یک انسان استوار کامل میشه و برای تمام نیازهاش اعضایی تعریف میشه. این بدن اکسیژن میخواد، باید براش بینی و شش و ریه و اینا آماده بشه. این بدن احتیاج به تغذیه داره، باید جهاز هاضمه از لب و دندان و دهان تا مری تا معده تا مخرج اینا آماده بشه. این باید با عالم ارتباط معرفتی برقرار کنه، پنج حس برای پنج محسوس درش ایجاد میشه. یه تیکه چربی باید تبدیل بشه به چیزی که از طریق اون نور و اندازه و فاصله و رنگ و اینا رو بفهمه. یه تیکه قزروف درش به وجود بیاد که از طریق اینا صدا، از طریق هوا با صدا آشنا بشه. یه تیکه چی پوستش چه اتفاقاتی میفته داخل این بدن، قلب، کبد، اینا هر کدوم درست به موقع، سر وقت، نه زودتر نه دیرتر، تمام احشاب جواره میلیمتر به میلیمتر داره طراحی و خلق میشه و مدیریت میشه. استخوان چقدر، با چه اندازه، چه وقت، از کی شروع کنه به رشد، چقدر رشد کنه، کی رشد متوقف بشه، چقدر رشد کنه، کی دیگه متوقف بشه. اصلا اگر الان متوقف نشه، شما همین استخوناتون همینطوری بزرگ میشد تا بترکی. تا کجا استخوان باید رشد کنه، کی باید متوقف بشه، سرعت رشد کی زیاد بشه، در چه سنی کم باشه، چرا. امام صادق میگن اینا همه رو دقت کنید، همینجوری راه نده، بگی آدما رو دیدیم، این آدما هر کدوم هزار تا کارخونه تو بدنشونه، یک میلیارد اتفاق داره میفته، این اتفاقات رو بشناس، ارتباط اینا رو با هم و ارتباطش رو با عالم معنا بشناس، بگو چگونه و بگو چرا. فرمودن پی و چربی تو بدن چیکار میکنه؟ غضروف ها، مغز، عصب، رگ ها، بعد که وارد عالم میشه کودک میبینید تمام اعضا، اینا همه روایت امام صادق دارم عرض میکنم، تعبیر ایشونه، میگید چنان تمام اعضای بدن همه با هم تناسب دارن و هماهنگن که کوچکترین ناهماهنگی پیدا بشه جیغ میزنه، داد میزنه و یک خلل در زندگیش به وجود میاد. بعد میگه شما توجه نمیکنید که این بچه وقتی به دنیا میاد نسبت چشم و گوش و بینی و دهانش با هم دیگه و کلش با بقیه بدن نسبتش چجوریه؟ بعد همه اینا داره رشد میکنه ولی نسبتش ثابته، یعنی یه مرتبه یه دست از یک دست دیگه دو برابر اون دست دیگه رشد نمیکنه، پاها زیادتر از دستا رشد نمیکنن، نسبت اینا با هم دیگه برقرار، منطقی و زیبا میمونه و این سیر هست و هست و هست تا اونایی که در تقدیرشون هست که برسن به سن بلوغ و کمال برسن. بعد امام صادق علیه السلام سوال میکنن که چرا حواستون پرته به این پیچیدگی ها، به این حکمت ها توجه نمیکنید؟ آیا تو این همین عالم ماده لطف خدا رو نمیبینید؟ علم خدا و حکمت خدا رو نمیبینید و قدرت او رو نمیبینید؟ فهمت اون همه چی علامت سوال بذارید. یه جای دیگه امام صادق میگن رو استخوانبندی بدن، اسکلت بدنتون علامت سوال بذارید. میگن که مفضل ببین، شاید بین همه موجودات حیوانات انسانه که سر پا میسته کامل و روبروش رو میتونه نگاه کنه، بقیه حیوانات همه سرشون پایینه، حتی میمونم میتونه سر پا واسته ولی اونم غالبا سرش پایینه. میگه این توجه که انسان بدنش جوری ساخته شده که اینا میشه گفت امام صادق هم یه جور شرافت و کرامت که به انسان داده میشه که مثل برخلاف بقیه حیوانات چارپا نیست، مستقل قامه، میتونه سرپا بگیره، سرش رو میتونه بالا بگیره، میتونه روبرو رو نگاه کنه و بالا رو نگاه کنه، بالا رو میتونه نگاه کنه، جوری آفریده شده که میتونه بیسته، میتونه راست بنشینه، میتونه جوری بنشینه که اعضای بدن و صورت و دستهاش روبروی اشیاء باشه، روبرو حیوانات دیگه نمیتونن، اسب، گوسفند، هر حیوان دیگه رو شما تصور کنید اینجوری نمیتونه اصلا بشینه، اینجوری نمیتونه بیسته و راه بره به زندگی کنه. میگه اینجوری ساخته شده که بتونه روبروی همه چیز بیسته و بنشینه و با دستاش کار کنه. اگر مثل چارپاها به رو افتاده بودی میتونستی مگر کار انسانی بکنی؟ میتونستی مگر معماری و صنعت و کشاورزی و کار و تولید علمی و تولید اقتصاد اینا بکنی؟ امام صادق میپرسن سوال از خودتون نمیپرسین که این چشم و گوش و لامسه و بینی و اینا هر کدوم یک وظیفه براش چرا تعریف شده؟ این تفاوت انسان باز با بقیه؟ میگه اگه این چشماتون رو چرا گذاشتن بالاترین قسمت بدنتون مثل مناره این کله؟ یه بار سوال کنید چرا چشما وسط شکمت نذاشتن؟ اگه چشما رو پاهاتون بود چیکار می‌کردید؟ اگه چشم کف دست بود می‌خواست چیکار بود؟ نگید که ای آقا یعنی چی؟ اصلا این اتفاق، این کاری که الان شده که بدن ما و شما اینجوریه، چون از اول بدنمون اینجوری دیدیم همه هم گردیم، میگیم خب معلومه باید اینجوری باشه. امام صادق میگن که بر چه اساسی باید اینجوری باشه؟ نمی‌بینی حکمت رو درش؟ می‌فرمان که چشم‌ها رو مثل چراغ‌هایی است بر فراز مناره سر، این بالای مناره بدن، این کله مثل مناره اون بالای بالاش، چشم رو خداوند گذاشته اونجا تا اشراف داشته باشه از اون بالا به محیط حرکت و فعالیتش در بالاترین نقطه. هر چی پایین‌تر بود آسیب‌پذیرتر بود چشم، در معرض ضربه قرار می‌گیره. در بالاترین نقطه چرا قرار می‌گیره؟ چرا اگه چشم توی بخش پایین بدن یا تو دست و پا بود، اگه از اول همه اینجای مچ دستشون چشم بود، هممون اینجوری بود، همه میگفتن خب طبیعیش همینه دیگه، باید اینجوری باشه. مثلا میگفتن آقا یه کسی خلق شد، یه کسی به دنیا آمده چشمش تو کلشه، همه اوه مگه میشه چشم تو کله؟ چشم که باید اینجا باشه. امام صادق میپرسن خب یه تأمل بکنید چرا اینجوریه؟ یه جایی گذاشتن در معرض کمترین ضربه و آسیب باشه، دورتر از همه اتفاقاتی که ممکنه این پایین بیفته. چشم مستقیم با ابزار کار در ارتباط نباید باشه، دستت و پات مستقیم در ارتباط با اشیاء و ضربات و حوادث، چشم در امترین نقطه ها. بعد میفرمان که اگه چشم رو مثل شکم و پشت وسط بدن میگذاشتن چه آسیب هایی متوجهش میشد و اصلا امکان اشراف نداشت. بعد این سرت رو جوری آفریدن که میتونی بچرخونی 180 درجه، دیدبانی کنی اطراف رو، بعد اگه پشت کلت چشم بود، مثلا فرض کن اینجا تم چشم بود، می‌خواستی بخوابی حالا. بعد میگن چشم رو گذاشته توی گودی. اگه فرض کن این حدقه چشم نبود، چشم بیرون می‌زد. چشمتون یک چهره دو تا چشم زده بود بیرون بر قالب پیده بود. میگه دو تا گودالی دقیق طراحی شده که اینا اوتو حفاظت بشن. در حلقه از استخوان حفاظت بشن. بعد پرده روش گذاشته که این بازو بسته میشه، کنترل میشه در برابر نور، هوا، آلودگی هوا، باد، چی اینا کنترل و مدیریت میشه. چشمت کرکره داره، هی میاد بالا میره پایین، میاد میره. و این تنظیم میکنه رطوبت چشمتو. و و و و رگهایی که در چشم، خون چجوری حرکت میکنه. خیلی نکات عجیب و این که چگونه باید به یه عالم نگاه بکنی. میفرمان که هیچ عضو دیگه از بدن بهتر از سر نبود برای تعبیه چشم. و حواس اصلی انسان، هر پنج حواس تو اتاق فرمانشون اینجاست تو کلته. یعنی حواس تو، پوستت و مرکز حواس تو همه روشن تو سرت. یعنی بینی شما که بو استشمام میکنه، تشخیص میده بو رو، تو بالاترین نقطه بدن و حفاظت شده ترین تو سرت. گوش که صدا میشنوه تو سرت. زبان که میچشه مزرات تو سرت. چشم همینطور. خب اما در اینا میفهمن اگه بقیه بدنتون قدرت حس نداشت، فقط باید از طریق سر، چشم و گوش و اینا چی میگه، شما باز بدنت کور بود. اما پوست بدنت رو خداوند جوری آفریده که شما با پوست بدنت گرما، سرما، زبری، نرمی، اینا همه رو کاملا حس میکنید. یعنی این پوست غیر از اینکه مثل یک کیسه کل بدنتو داره حفاظت میکنه و آشولاش نشی و استخوان و عضله و همه رو و اما و احشات و همه رو داره کنترل میکنه، در این حال از این طریق به کل بدنتو داره نور و اکسیژن میرسه و اینا میدونه چی رو از فضای بیرون پوست بدن چی رو بگیره چی رو دفع کنه. فرمودن پنج حس به شما داده شد تا پنج محسوس رو درک کنید و هیچ محسوسی نباشه که از قدرت درک و دایره علم و معرفت شما خارج باشه. اگر چشم نداشتید رنگ‌ها، صورت‌ها رو تشخیص نمی‌دادید. اگر به عکس رنگ و صورت بود ولی شما چشم نداشتید، میگه این نسبتی که خدا تعریف کرده در تو، در بدن تو با اونی که بیرون توست، بین انسان و جهان تناسب آفرید. اگه تو چشم داشتی ولی بیرون رنگ نبود، صورت نبود، این چشم چه دردی میخورد؟ اگر بیرون رنگ بود، صورت بود، تو چشم نداشتی. مفهمان این تناسب بین اینا اتفاقیه. اگر گوش بود و صدا نبود، اگر صدا بود و گوش نبود، اگر گوش بود صدا بود اما صداها جوری بود که گوش رو پردش پاره میکنه، چنان که امام صادق میفرماید اینقدر انواع صداها هم الان هست که خداوند کاری کرده شما اون صدا رو نمیشنوی. اگه بشنوی یک لحظه نمیتونی ادامه بدی به زندگی. میدونید صدای خیلی خیلی بلند تا سکته به مرگ آدمو پیش میبره، مثلا سنت که میره بالا میفهمی. ما سالها بچه بودیم دادوغال میکردیم، میگیم اینا که سنشون بالا میگن ساکت ساکت، اون برای چی ساکت؟ حالا که خودمون توی وضعیتیم که اون ورد داد میزنه تو دلمون یه فوشی بهش میدیم، بعد بلند میگیم که مثلا عزیزم ساکت باشه، یعنی خفه شو، برای که احساس میکنیم این دو تا داده دیگه بدونه سکتر دادن. امام بفهمان شما میدونید چه صداهایی همه الان توی عالم هست و خداوند کاری کرده نمیشنوی. گوش تو فقط بعضی از صداها رو میشنوه، اغلب صداها رو نمیشنوی، نباید هم بشنوی. اصلا آرامه اگه اون صدا رو بشنوی خوابت نمیبره، اصلا آرامش نداری، مغزت هنگ میکنه. از بیرون چه اتفاقاتی باید بیفته چه اتفاقاتی نیفته، بعد تو با کدومای اونا چه نوع رابطه‌ای برقرار کنی یا نکنی. اصلا چرا ما الان تو کره زمین میتونیم زندگی کنیم؟ میدونیم میلیاردها ستاره و سیاره است، ما نمیتونیم اونجا زندگی کنیم. امکان زندگی نیست اصلا برای ما اونجا. الان تو همه جایی دارن میگردن میرن کجا آثاری از آب هست که بفهمن حیات از این نوع حیات میشه. قرآن هم میفرماد که جعلنا چی؟ همه چیز را ما از آب زنده کردیم. یعنی هر جا میخواید بفهمی زندگی هست یا نیست، ببین آب هست یا نیست. اینا اتفاقا الان اینا دنبال آب میگردن تو این ور مزیخ اومر اومر بخاری آبی چیزی. هم تعبیری که قرآن ذکر میفرماد، میفرماد اگر صدا بود و گوش نبود صدا چه فایده داشت؟ بقیه حواس هم همینطوره، عکسش هم هست. اگر صدا نبود و گوش بود به چه کار می آمد؟ امام صادق می فرماید برید دریابید که هر جزء کوچکی از این بدن که به چشم نمی بینید برای چی درست آفریده شده و چه نیازی داره و چه نسبتی داره و چه مابعضایی در این عالم داره. برای هر حسی محسوسی است به هر محسوسی حسی که اون رو درک کنه. اینا فلسفه علوم تجربیه، فلسفه علوم طبیعی به حسیه، این فلسفه علم آزمایشگاهی و مشاهده است. فهمودن اگر فقط حس شما بود و اون محسوس و این دوتا چجوری به هم وصل می شد؟ چجوری گوش شما با منبع صدا ارتباط برقرار میکنه؟ میفهمون این وسط باید یه چیزای آفریده شده که این دوتا رو به هم وصل میکنه. فهمودن مثلا هوا بین گوش شما و منبع صدا ارتباط برقرار. اگه هوا نبود شما امواج صوت نبود، صدا نمیشه. اینا حرفایی که جدید بشر توی یک قرن اخیر اینا رو فهمیده. ایشون 1500 سال پیش داره میگه. میفرمان که اگر بین حس و محسوس چیزایی که خدا خلق کرده نبود، مثلا نور نبود، چشم بود، اشیاء مادی هم بودن ولی نور نبود، شما نمیدیدید. گوشت بود، منبع صدا بود ولی هوا نبود، شما صدا رو نمیشنیدید. در واقع باز دارن مکانیزم شنوایی رو و مکانیزم بینایی رو و علم نورشناسی رو و علم موجشناسی رو، تحقیق و بررسی امواج رو و صوت رو و انواع انرژی رو دارن تعریف میکنن. میفهمن اگر نوری که رنگ و صورت رو برای چشم آشکار میکنه نبود و چشمی نمیدید، اگر هوایی نبود که موج صدا رو به گوش برسونه، گوش بود و چیزی به دردتون نمیخورد. و از این قبیل میفهمن اگر کسی تو تک تک اینا بیندیشد، درست تجربه و احساس کنه، درست دقت کنه و درست نتیجه بگیره و در لوازم همه ادراکات تجربیش عقلش هم به کار بندازه، آیا نخواهد فهمید که در سراسر این عالم حکمت، رحمت، قدرت و عدالت داره موج میزنه؟ و بعد چطور میشه حکمت و رحمت و عدالت و قدرت باشد و القادر، العلیم، الحکیم نباشه؟ و چطور میشه الحکیم یکی باشه و القدیر یکی دیگه باشه؟ چطور میشه العلیم یکی دیگه باشه، یه خدای دیگه حکیم باشه، یه خدای دیگه علیم باشه؟ مهمان اگه عقلتون رو به کار بندازید، از همین علوم تجربی وصل میشید به الهیات و از الهیات وصل میشید به اینا. میفرماد آیا در این عالم امام صادق اینا رو میگن، امثال اینا رو هر فصلی که یک بخشی از این عالم طبیعت رو توضیح میدن، بعد میگن که آیا این حکمت نتیجهش این نیست که این عالم هدفی داره، تقدیر و تدبیریست و در سراسر یه عالم لطف رو و آگاهی و خبر نمیبینید؟ این خبر مهمی نیست اینا؟ و چطور میشه خبر باشد و خبیر نباشه؟ چطور میشه لطف توی عالم میبینید، لطیف رو نمیبینید؟ چطور میشه شما واقعا دانشمند علوم تجربی باشی ولی سکولار، لائیک و ماتریالیست بشید؟ عقلت تعطیل باید بکنید تا ماتریالیست بشید. بعد اون بپرسه خب پس آقا اونایی که چشم ندارن، مفضل بپرسه اینه که حالا چشم ندارن، گوش ندارن، یا چیان، اینا چی میشن؟ امام فرمان که اونم حساب داره، اونم یه حکمت دیگه ایست. اولا بفهمید که این نعمتایی که دارید اینا، اگه اینا رو میتونید نداشته باشید. اگر آقا یک کسای کور نبودن، بله کر نبودن، شما اصلا نمیفهمیدی که ممکن بود اینا رو نداشته باشی. اصلا ممکن بود. دیدید گاهی یک کسایی به دنیا میاد مثلا وسط پیشونیش چشم میشه، هستن چشم وسط پیشونیش در میاد، یک کسی میاد دو تا کله داره، یکی میاد مثلا 8 انگشت داره، به انگشتش هم از اینجا آمده بیرون، یکی کر به دنیا میاد. این موارد خاص محدود میاد. اولا یک فایدهش برای کل بشره که آقا فکر نکن اونی که شده حتما باید میشده، یک جبر قطعیه. نه آقا اینجوری هم میشه، اینجوری هم میشه. یعنی اولا بفهمی فایدهش برای همه بشر، یکی از فوایدش اینه. بعد امام میگن که حالا راجع به خودی که این مشکل داره او رو توضیح میدن که خود اون چه وضعی داره، کسی که غیر عادیه، مثلا یک عضو یک ادراکاتی رو نداره، مادرزاد نداره، معیوب به دنیا میاد، اون چه وضعیش. راجع به این میفرمان که این رو بفهمید که کسانی که گاهی میبینی چشم نداره، گوش نداره، یا یک کسی میبینی اصلا عقل نداره، همه چی داره ولی نمیتونه رفتار عادیشو نمیتونه مهندسی و مدیریت کنه، کارهای احمقانه خنددار میکنه، به خودش صدا نمیزنه، به بقیه. شما ممکن میگی فکر نکنه همه چی عادی باید اینجوری بوده. سلولای مغزی تو یک کمی جابجا بشه، رگ خون یک لحظه دیرتر برسه، همینجوری میشی تو. یک اختلال کوچک بین این یک میلیارد پدیده اتفاق بیفته، فلج میشی، نمیتونی حرکت کنی، کله تو نمیتونی حرکت بده دیگه، چشمت وای میسته دیگه، نمیتونی تکونش بدی، یا یه مرتبه دیگه نمیبینه هیچی، اصلا زنده یه لحظه بعد مردی، تکون نمیخوری، چند روز بعد کر میفتی. میفرماد خود این دیدن این حوادث خاص معنیش اینه که این داره چه سیستم دقیق داره مدیریت میشه. اگر شما همین چشم رو به شما نداده بود، شما نمیدونستی قدمتو کجا میگذاری پاتو، ببین چقدر زندگی مشکل میشد، رنگها رو تشخیص نمیدادی، زیبایی‌ها رو نمیدیدی، یه گودال جلو پات بود نمیتونستی، با کله میدی تو گودال، دشمنت به تو حمله میکرد، یک حیوان خطرناکی، انسان خطرناکی به حمله میکرد، تا حسابتو نمیرسید نمیفهمدی اصلا تشخیص خطر، قدرت دفاع، امکان نوشتن و تبادل اندیشه وجود نداشت، انتقال تجربیات، انتقال سیاقت، صنعت، تجارت، نمیدونم ریختگری چه. و دقیقا اگر این عقل خدا، این سرعت انتقال، حافظه، هوش، محاسبه، یعنی شما در لحظه داری هزار تا محاسبه توی کلت داره اتفاق میفته، خودت وارد نیستی و خودش داره این کار رو میکنه. شما الان که میشنه چشمات میبندن، میبرن تو اتاق بغلی، یه لحظه چشمتو باز میکنی میبندی، کسری از ثانیه از طریق این چشم اطلاعاتی به مغز میرسه و تو مغز هزار تا محاسبه همزمان به سرعت در کسری از ثانیه صورت میگیره. یعنی دقیقا میفهمی الان من تو چه اتاقیم، ابعادش چقدره، چیا تو اتاق بود، کدومش خطره، کدوم نیست، کجا تهدیده، کجا فرصته، اگه بخوام این کارو بکنم چقدر وقته، تمام این محاسبات در یک لحظه همه صورت میگیره. امام صادق میفرمان که چطور نمیفهمید که این کارا داره از جای دیگه‌ای داره مدیریت میشه، تو که این کارا رو نمیکنی که، به تو دادن این امکانات رو، تو نمیکنی که، تازه تو هم بکنی تو خودت کی، از کجا اومدی، تو باید میبودی، تو واجب الوجودی، تو چرا هستی به جای آن که نباشی، میتونستی نباشی، چرا هستی؟ این کار، این اتفاق فرمودن شما اگر این ذهنتون محاسبات انجام نمیشد، مثل یک سنگ در حال سقوط بودید، صبح رو به شب نمیتونیم برسونید اگر عقلتون درست کار نکنه، مغزتون یک لحظه صبحتون شب نمیشه، خودت پدر خودتو در میاری. کسی که نمیشنوه، یک اتفاق افتاده، یک عضوش از کار افتاده، لذت گفتگو رو نمیچشه، تمام زندگی عالم به سکوت میگذره. خوبه اگر شما کلن تو سکوت بودید، لذت گفتگو، شنیدن، گفتن رو نمیتونستید تجربه کنید، لذت مخاطبه و محاوره. اگر این گوش رو نداشت، نمیشنید یا نمیشنید این گوش، بود و نمیشنید یا نبود، نغمه های دلربا، صداهای خوش، آهنگ های خوش نمیشنید دیگه، اصلا تفاوتی بین آهنگ و خوب و بد برات معنا نداشت. بعد میدیدی بقیه دارن با هم حرف میزنن، تو هیچی نمیشنوی، خیلی ملال آوره و سخته. یک روایت هم دیدم پیامبر فرمودن اگر کسی گوشاش نمیشنوه در حضور او، با هم دیگه نگین و بخندین، دارید به او توهین میکنید و شکنجهش میکنید، مگر اون چه که به هم میگید یه جوری به او بفهمانید، همین زبان اشاره و اینا. فرمودن یک صدقه بزرگ، یک عبادت بزرگ اینه که به اینایی که معلولن، گوششون، چشمشون اینا درست کار نمیکنه، با اینا آموزش بدید چجوری اینا هم بفهمن، تو گفتگوهای شماش مشارکت کنن. یک صدقه بزرگ پیغمبر اون موقع، اینایی که زبان اشاره چیز میکنن، یعنی یک عبادته، یک صدقه بزرگه. فرمودن هر کس کمک کنه ناشنوا، نابینا در جمع مشارکت کنه، تک نیفته، تنها نمونه، معلولیت داره، این یک عبادت بزرگه. حالا اینجا امام صادق میگن شما اگه فرسون همین یک لحظه خداوند گوشو ازت بگیره یا دیگه نشنوی، چقدر سخته، میبینه همه دارن با هم حرف میزنن، میگن، میخندن، فلان، تو اصلا نمیدونی چی داره، چه خبره، بیرون رابطات قطع با بیرون، مثل یک قائف، مثل یک مرده بین زنده ها، اصلا از هیچی با خبر نیستی، همه چی رو میبینی، زنده ای ولی انگار نمیبینی و انگار مردی. بعد میفهمم حالا بفهم که شنیدن چه نعمت بزرگی است و خداوند چه خدمتی به تو کرده. بعد بپرس که چجوری صدا رو میشنوی، چه اتفاقی اینجا میفته. میگه اگه عقل نداشته باشی با حیواناتی که عقلشون کمه و تو چنگ انسان اسیرن چه فرقی داشتی؟ حتی حیوانات باز عقل نداره، غریزه داره، غریزه راهنماییش میکنه، تو که همون غریزه رو هم نداری. یعنی غریزه انسان از حیوانات ضعیف‌تر قوی‌تر نیست، او با غریزش میفهمه سریع کجا باید فرار کنه، با سرعت سگ چی میره، در سرعت در میره، تو که نمیتونی فرار هم بکنه. اگر این عقل نبود تو مثل حتی از قدرت غریزه حیوان هم که محرومی. فرمودن نمیبینی انسان اعضا عقل ویژگی‌های مختلفی که هر کدوم از اینا نباشه یا ناقص باشه زندگی فلجه؟ این آفرینش کامل چیست و چراست؟ و آخرین نکته که عرض میکنم خیلی مفصله، من فقط یک بندشو برای شما عرض کردم، یک صفحهشو فقط گفتم. اون میپرسه پس آقا اینایی که کورن، نابینا هستن، ناشنوایان، مخصوصا مادرزاد، اینا حکمتش چیه؟ زجری که اینا میکشن بالاخره یک مشکلاتی دارن. امام میفرمان که خدای عادل اجازه نمیده به هیچ کس ستم بشه. اگر کسی یا اینا که یا خود ما مقصریم، یعنی تند رانندگی میکنی، تصادف میکنی، کور میشی، فلج میشی، خب تقصیر خودت دیگه. در این حال همون هم خداوند بی عجز نمیذاره. میدونیم که در روایت داریم فرمودن مؤمن خار به پاش میره براش عجز نوشته میشه، تب میکنی، زجر میکشی، پاداش. کافر نه، همون زجر و تب براش عذابه، ولی برای مؤمن بلا یعنی امتحانه و مقدمه پاداش‌های بزرگه. فهمیدن اولا اینایی که به خصوص اونایی که نقشی ندارن در مشکل خودشون، اینا قطعا خدای متعال در آخرت هزار برابر اینا رو جبران خواهد کرد. یک جوری که امام صادق می‌فرمان، جوری که آرزو میکنه کاش با ده، کاش تو دنیا بودم ده تا عید دیگه هم داشته، اینجور خداوند جبران. یک روایت دیگه هم بگم برای اونایی که بیماری های مزمن دارن یا بیمار دارن. بعضی خانواده ها هستن که مثلا 20-30 ساله بچه‌شو یا همسرشو یا پدر مادرشو مریضه که باید هیزیلشو پاک کنه، مدام دارو بزنن، تزریق کنن، چه چه. بعضی خانواده واقعا بهشون سخت میگذره. این روایت هم من وقتی تو اینا که این خانواده هایی که جویدان عرض کردن دیدم دارن گریه میکنن تعدادشون. بعد آمدن گفتن که کاش که این روایت رو کسی 20 سال پیش برای ما میخوند، که این 20 سال زجر برای من تبدیل بشه به لذت. روایت این بود، پیامبر فرمودن که اینایی که در دنیا مثلا تمام عمر 6 سال مریضه یا یک یا معلوله یا یک مشکلی داره یا یک تو خانواده باید مریض داری کنه، پیامبر فرمودن اینا بهشتی هم، اهل بهشت هم. و خداوند حیا میکنه که بگه که این که 40-50 سال 30 سال زندگی کرد با مشکلات، باز ما اینم باز دوباره حساب کتابش کنه. خداوند به اینهایی که بیماری های سخت طولانی داشتن یا بیماران سخت طولانی دارن، پیامبر فرمود اینها مورد عفو و رحمت خدا هستن و بسیاری از گناهانشون بخشیده شده و میشه و اهل بهشتن. بله اینو که من گفتم دیدم این خانواده ها بعدشون زدن زیر گریه. حتی یه خانمی بود حجاب درست هم نداشت، اینا گفت آقا همش از این روایت ها چرا نمیخونن برای ما؟ من اصلا نمیدونستم که من الان تمام 30 سال عقده من تموم شد، من 30 سال دارم زجر میکشم. بارها با خودم گفتم از همسرم جدا بشم، من برای چی من باید فدای همسرم بشم، فدای یکی دیگه؟ بچه من معلول به دنیا آمده، خیلی چی زندگی شد از اول تا آخرش همش. گفت اگه 20 کاش که 20 سال پیش کسی همین جمله پیغمبر رو به ما میگفت. گفت الان تمام خستگی این 20-30 سال از تن من رفت بیرون که خدا منو میبخشه. گفتم خدا حتما میبخشه، مخصوصا اگه حجابت هم درست کنی که دیگه قطعا بهشتی، الان تا دم درش رفتی بقیه‌اش هم برو که بری تو دیگه. خیلی خانم مهربان بود، خیلی زجر کشیده بود برای خانواده‌اش و این بند خدا اینقدر خوشحال شد. یه پدری آمد گریه کرد، هم به خاطر همین جمله پیغمبر گریه کرد، رفت زیر گریه بلند بلند این بچه، گفت شما میدونید من الان 15 ساله 18 ساله روزی دو بار بچه‌مو باید ببرم بیمارستان، روزی دو بار، هر روز و هر بار یک ساعت و نیم دو ساعت کاره و این بچه درد میکشه و من تو خودم میریزم و مادرش عشق میریزه و پزشکا میگن قابل علاج نیست. ولی این روایتی که گفتم بچهشم اونجا بود، دیدم این پدر مادر بچه ستایی به هم دیگه نگاه کردن خندیدن. امام صادق فرمودن که نگید اینایی که معلول به دنیا میان یا معلول نا بهشون ظلم شده، نه، خداوند به گونه ای جبران خواهد کرد. هر کی اینجا زجر میکشه کشیده، زجری که خودش مقصرش نیست، که وقتی از این عالم میره میگه کاش ده برابر بود بیماریم اگه میدونستم اینجور جبران میشه زحماتی که تو دنیا کشیدم. آقا پیغمبر میگن سه قطره مقدس توی عالم، قطره اشکی که به عشق و خوف خدا میریزی، یک دو قطره خون شهید، سه قطره عرق کارگر. قطره عرق کارگر روایت داریم بعضی گناهان شما با استغفار بخشیده نمیشه، با عرق ریزی بخشیده میشه، با کار کردن، سخت کشیدن، خدمت کردن. مقاماتی هست که با استغفرالله گفتن به دست نمیاد، با رنج بردن به دست میاد. اینا هم هست. امام صادق فرمودن اول اینو بدان که اگر کسی گرفتار این مشکلات طبیعی و بدنی و اینا باشه و با خدا قهر نکنه، با خدا قهر نکنه، فوش نده، اگر این حالت باشه قطعا از این عالم که میره در عالم بعد که تمام میشه 30-40 سال زود میگذره، مال ما که گذشته اون شد دیگه آخرش، بعد که از این عالم میره چنان بهرمند خواهد شد که اگر اختیار داشته باشه میگه خدا میشه من برگردم دوباره زندگی کنم، این دفعه غیر از این که فلجم کور و کلم باشم. اینو میگه تا بلاها بیاد سراغم و پاداش من اینقدر پاداشه. چیزی داری به من میگی که من تصورشم نمیگم. فهمیدن به اونا ظلم نمیشه. دوم بحث اینه که اتفاقاتی که گاهی سر بعضیا میاد که مشکلات جسمی و مادی پیدا میکنن، تقصیر خدا نیست، ظلم خدا نیست. ظلم ممکنه باشه ولی ظالمش خدا نیست. یا خودتی؟ مثلا به بنده یک بیماری دارم میگن آقا اینا هیچ این غذا اینجوری نخور. خب میگم میخورم، بعد پدرم در میاد، بعد درد میکشم، رنج میبرم، بعد میگم برای چی رنج بردم؟ خب خودت کردی که لعنت بر خودت باد. یک عده هم مظلومن، ظالمش خودشون نیستن، کسای دیگه. یه نفر با ماشین زده فلجت کرده، پدر مادرت یک کاری کردن بچه ناقص به دنیا آمده، معالجه‌ای باید میکردن نکردن، شرابخوار بوده، معتاد به مواد مخدره، بچه به دنیا آمده با یک سری عیوب جسمانی، اعصاب، اخلاق، اینا. خب تو مظلومی ولی خدا ظالم نیست، پدر مادرت ظالمه، او پزشک نادان تاجر مسلک که درست رسیدگی و معالجه نگرد او ظالمه. کی ظالمه؟ کی ظالمه؟ یه نکته دیگه هم امام صادق توجه، یعنی اینجا میفرمان که این هم ابتلا تأدیب و ادب است برای بعضیا که گرفتارشن، درس عبرته، و برای بعضیا که شاهدشن. و ضمن این که شما لزوما فکر نکن که تصوری که تو داری از او شخص دقیقا با تصوری که خودش داره از خودش یکیه. متوجه شدین چی عرض کرده؟ یعنی شما ما یادم میاد تو عملیاتی بودیم تو درگیری اینا، یکی از بچه ها ترکش خورد، نه شهید میشد نه میشد نجاتش داد، دوست خود ما بود. هی نشستیم گفتم خدا چی کارش بکنیم، ببینه ما چی کار بکنیم، الان عقب که نمیتونیم بریم 30-40 کیلومتر تو عمق دشمن تو محاصره، من پزشک امکانات پزشکی هستم، ما پزشکی نه بلدیم نه امکانات چیم، اصلا پزشکم بالا سرش باشه همین تو اتاق جراحی هم باشه کاری برای نمیتونه بکنه. حتی یکی از رفقای ما که ایشون هم بعدن تو یک عملیات دیگه شهید شد، شهید عباس ابراهیمی، بهم گفت که اصلا بودن چیه، گفت بزنیم خلاصش کنیم. ها؟ گفت بزنیم خلاصش کنیم. گفتم یعنی چی؟ مگه ما خلاص کردن داریم تو اسلام؟ گفت آقا این داره دست و پام داره داره درد میکشه اینا. گفتم ما اصلا همچین چیزی نداریم. گفت یعنی درد میکشه؟ من اونجا تو ذهنم آمد خلاصه گفتم، چون اونجا جایی بحثا نبود، ولی بعدا تفصیلی بهش گفتم. تو عملیات بعد او شهید شد، من خودم مجروح شدم. قضیه این بود، من گفتم نگاه کن، اولا که این داره دست و پا میزنه، الان 10 دقیقه دست و پا زد تا شهید شد، گفتم اولا تو از ما از کجا میدونیم این داره درد میکشه؟ این شاید عکس العمل طبیعی بدنشه، ولی معلوم نیست واقعا داره. همین ما داریم میترسیم از بیرون، ما شاید بیشتر داریم میترسیم تا خودش. ما چه میدونیم چیه؟ از کجا ما میدونیم این داره الان خیلی درد میکشه؟ ثانیاً اینکه شاید این برای هر لحظه ای که الان داره فرزند درد میکشه هزار سال مقامات معنوی و پاداش بهش میدن. مثلا فرض کن تو الان بخوای این خلاصش کنی، بعد روز قیامت یقت میگم کی گفت تو منو خلاص کنی؟ من داشتم به مقامات بالا میرسیدم، من برای هر لحظهش داشتم به ما این همه باغات و بهشت و امکانات و چی حرفا میدادن، تو قدش کردی چرا؟ گفتم ما از کجا میدونیم اولا این داره درد غیر قابل تحمل میکشه، ثانیا از کجا میدونی که به نفعش نیست؟ ما حق نداریم که کسی رو بکشیم. و یک چند دقیقه ایشون دفعه و شهید شد. جز این مفقودین جنازش هم اونجا موند. اون چه کیلومتر اون دشمن داریم شرق بزگرد. خب الان ما از بیرون نگاه میکنیم، ما فکر میکنیم الان خودمون جای اون کسی که مثلا فلجه، فلج به دنیا آمده، میگیم بگیم اتفلک. خب در حالی که واقعا معلوم نیست او خودش این احساسی که ما نسبت به او داریم نسبت به خودش داره، بسا که این از اول همینجوری اصلا عادت کرده. من نمیگم خوبه ها، میخوام بگم که این تصور ما که خدایا چرا اینقدر اینو زجرش میدی، اولا خدا میگه من زجرش ندادم، خودتون دادی، ثانیا من پاداش میدم، ثالثا شما چه میدونی که او داره واقعا همین تصوری که تو داری اینجوریه یا اصلا عادت کرده بهش؟ احساس او با احساس تو فرق میکنه. دقت میکنید؟ و سوال امام صادق به اینا اشاره میکنه. و همینطور نکات دیگه که الله همین مقدار فعلا بستونه. امیدوارم تونسته باشم اصل این سوال رو. بحث ما این بود. تمدن جدید اسلامی دقیقاً فرقش با تمدن دیگر چی الان؟ آیا در علوم طبیعی و تجربی و کشف و ایناست؟ نه. یک، اولین دعوت به این علوم از طریق در جهان اسلام و تمدن اسلامی بوده از امثال امام صادق سلام الله علیه. دو، تفاوتش با علوم طبیعی در دانشگاه سکولار اینه که تو دانشگاه غیر دینی، تمدن غیر دینی اینا رو بررسی میکنه، رگ، استخوان، پیگ، اعصاب، جوری که چی جوری شد اینا، بعد عقلشو تعطیل میکنه، نمیپرسه چرا خب آقا این کارا داره میشه. دیدی هم میگن آقا اینقدر پیچیده است، اینجوریه، اینجوری این کارا میشه، بعد اینه اینه این با او ارتباط اینجا و اینه. بعد میگن خب برای چی؟ چرا اینجوریه؟ اونا دیگه به ما مربوط نیست، به علم مربوط نیست، ما چه میدونیم برای چی؟ اتفاقا تا این لحظه حس تو به کار انداختی، تجربه تو از این لحظه به بعد عقلت هم به کار بنداز. امام صادق فرمودن عاقلانه تجربه کن، نه بدون عقل. اگه این کارو بکنی وقت میفهمی که اینا همه نگاه توحیدی رو در تو قبول میکنه. ولی چرا علوم تجربی تو بعضی از دانشگاه‌های دنیا پیشرفت میکنه ولی سکولارتر میشن؟ سکولارن، یعنی غیر دینی. خدا، معاد، حکمت، اینا همه رو حذف کرده، در حالی که داره این همه دقت و پیچیدگی میبینه. امام صادق فهمیدن درست نگاه کن و درست نتیجه بگیر. این یکی از تفاوت‌های دانشگاه دینی اسلامی است، تمدن اسلامی است با نوع غیر دینیش. ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله.